در روایت ما هست دیگه، خذو عنهم ما رواو و دعو عنهم ما رعاو. شما روایات اینا رو بگیرید، رأی آرایشون کار نداشته باشه. یعنی ما هم بگیم این یه مبناییست در علم در واقع رجال که ما هم قبول داریم. ما هم اگر یک کسی در مذهب مشکل داشت، فتحی بود، نمیدونم چه بود، مذهب شیعه اثنا عشری نبود، کنارش نمیگذاریم. اگر چنانچه ثابت شد که این آدمیست که در نقل مطلب امینه، امانتداری هست. خب بعد ایشان میگوید که دقت کنید، وقد وثقه احمد بن حنبل و ابن معین و ابو حاتم و اورده ابن عدی، ابن عدی و قال کان غالیا فی التشیع، یعنی ابو تقرا، و قال سعدی زائق مجاهر. زائق یعنی کسی که حالا از راه منحرف شده، مجاهرم یعنی آدمی که آشکارا حرفش میزنه. حالا دقت کنید، اینا گفتم میخواستم این یک کلمه رو نگفته بودم، این مهمه. این آقای امشب خدمتون که ذهبی هم، که خود این ذهبی از آدماییه که سختگیری های دارد، نه فقط راجع به شیعه ها. ایشان میگه فلقاد ان یقول، ذهبی میگه ها، میگه یک کسی به ما بگوید که کیف ساقت توثیق و مبتدعن. آ شما خودت میگی بدعت بدعت است در رأیش، بعدم میگی موثق است، مگه میشه چنین چیزی؟ میگه قابل جمعه. و حد الثقت العداله والاتقان، ثقه کسیه که عادل باشه، متقن باشه در فکرش، در گفتارش. فکیف یکون عدلا و هو صاحب بدعت، یعنی مذهبش مثلا اهل بدعته، چون میگه این موثق است. قلت و جواب، میگه جواب این اشکالی نه، ان البدع على ضربين فبدعه صغرى كغلو تشیع، اینم بدعت هست، بدعت صغراست. در تشیع، این در محبت و اعتقاد به افضلیت امیرالمومنین سامالاره این امثال اینا خیلی شدید است و حالا قلوب داره به تعبیر ایشان. او که تشیع بلا غلوبن ولا تحرفن، این خودتا مشکل نداره، فقط تشیع باشه، صغراست. فهذا کثیرون فی تابعین و تابعیهم، این یکی دوتا نیست. آه اینا نکته مهم دار، این در تا جانم یا قل در تشیعش قلوب داره یا اصلا قلوبم نداره. نه این بعد در ادامه اومد توضیح داده است که اگر متشیعی باشد که در تشیعش قلوب داره، بله، اما یه چیزی بالاتر، یعنی در واقع بله چند مثلا سبب میکند شیخن را و همیشه که نکوهش میکند و فلان، دیگه نه، اون را میگه نه، اما اگه اونجاها نمیرسه، یعنی اثباتش قویست ولی سلبی کار نمیکنه. این آقای ذهبی میگه اگر از اونایی باشن که اون جنبه سلب را هم نسبت به خلفا و شیخین و امثال اینا داشته باشن، دیگه نه، اما اگه در اون حد نباشه، این آدم مشکلی نداره. و در تابعین و تابعین تابعین زیاد بوده از اینا. خواهش کنم که این نکته ایستا، وقتی آقای ذهبی داره این رو میگه، معنیش این است که مسئله تشیع در مثلا سابقه دیرینه ای داره و فراوان هم بودن. توجه هم بودن بعد نموید که و مع الدین و الورع و صدق، اگر یه آدم دینداری اهل ورع و صادقه، این تشیع ضرر نمی رسانه. خوب دقت کنید این جمله را، این جمله مهمه. فلا رد حدیث ها اولا، اگر بناباشه حدیث امثال این را شما بخواید بگی آقا رد کنیم، لذهب جمله من الاثار النبویه، دستمون خالی میمانه. اینه کی داره میگه؟ ایران مثل ذهبی داره میگه، که مشی سلفی داره میگه، لذهب جمله من الاثار النبویه و هذه مفسده بینه. این یعنی کسی این روی کرد داشته باشه، مفسده اش دیگه آشکاره، هی بخواد همه اینا رو بذاره کنار، مفسده بینه. اینا میزان رو اعتدال داره، من رجوع هم کردم، همین آدرس هم دقیقا همینه، جلد یک صفحه 5، زیل ترجمه ابان ابن تقله، یعنی ابان تقله که نقل کرده این را، اونجا این قلتقلت رو آورده. خلاصه این مخواستیم محکمتر بشه، روشنتر بشه که عطیت ابن سعد اوفی کان متشیعن کان شیعن، به خاطر این جهت روایتش کنار گذاشته نمیشه. بعد بیبی جان که مکسر المکسرین هم هست، یعنی که روایت فراوانی ازشون نقل است، به خصوص ابو سعید خدری که از صحابه است. این تتمه، حالا اون بحث قبلی تمام. پس انکشفه که روایت عطیه از ابو سعید خدری که حدیث سفینه نقل کرده، این هیچ اشکالی به لحاظ سندی نداره، درست قابل اعتماد. اینایی که ایشون نقض‌های ذهبی در ترجمه شرح حال عوان ابن تقلب در میزان الاعتدال جلد اول صفحه 5. خب میرسیم حالا به راوی دوم که آقای آلبانی باز او را مناقشه کرده. اون کیست؟ حسن ابن ابی جعفر که از ابن عباس حدیث سفینه را ایشون آقای حسن ابن ابی جعفر از ابن عباس نقل میکنه، البته نه به واسطه در سند حسن ابن ابی جعفره، سند اینه، سندی که از ابن عباس سفینه را نقل کرده اینه: محمد ابن عبدالعزیز عن سلیمان ابن ابراهیم عن حسن ابن ابی جعفر، این سومین شخصیته، عن ابی صحبا عن سعید ابن جبیر عن ابن عباس، یعنی راوی از ابن عباس سعید ابن جبیر ابن صحبا از اون نقل کرده و حسن ابن ابی جعفر از ابو صحبا نقل کرده. المعجم الاوسط، مدرک حدیثم معجم الاوسط ابو شک طبرانی است، جلد 3 صفحه 46. دقت فرمودید. آقای آلبانی گفته است که این حسن ابن ابی جعفر مثلا ضعیفه و لذا روایت به خاطر ایشان ضعیف میشه، این روایت از ابن عباس، نقل از ابن عباس. خب این بنده خدا دقت کنید توثیقاتی که داره، متن‌هایی که داره در کتاب‌های تراجم اهل سنت با تعابیری مثل صدوقون، شیخون، صالحون، فاضلون، خیار و عباد الله، خیار و ناس، من المتعبدین، مستجاب الدعوه، لا يتعمد الكذب و دارای احادیث صحیحه، اینچنین اینا اوصافی است که برایشون گفتن. کیا گفتن؟ ابن ابی حاتم رازی، ابن حبان، المزی، از ذهبی و شاید خدمتون که جرجانی، از جرجانی، ابن عدی، یعنی جرجانی همون لقب ابن عدی هست که کتابی در نام الکامل و فضعفا دقیقه فرمودید. پس این آقای حسن ابن ابی جعفر دارای این توصیفاتی است که حالا قدهاش چیه؟ قد هم داره. قدهاش چیه؟ منکر الحدیث، لیس بقوی فی الحدیث، غافلان عن صنعت مثلا حدیث، این دوستا قدح اینجوری هم داره که یکی منکر الحدیثه، یعنی احادیث منکر رو نقل میکنه، ازش منکره، قوی نیست، حالا قوی نیست مستحضره، قوی نیست، تضعیف نیست، کمال راوی رو یه خورده میاره پایین، درجه اول نیست، کلمه یه لیسه به قوی ینفل حدیث ضعف را نمیرسانه، نسبیه، یعنی رده خارج نمیکنه. غافلان عن سنت الحدیث، در همین منابعی که حالا توثیقات آمده مثل مثلا میزان الاعتدال از ذهبی، این قطعها هم اونجا نقل شده. پس بنابراین این چنین شخصیتی است که اون مدها را داره، مدهای خیلی قوی داره و این تعبیرهای قدر اینجوری هم داره که خیلی قوی نیست. البته با توجه به این توثیقهایی که نام بردیم، روایتهای آقای حسن ابن ابی جعفر می شود روایت های قابل قبول، یعنی حداقل می شود حسن. چرا؟ یکی اولا ایشون کس ضعیف بدانه، فرض کنیم با اون کثرت طرق، اون قاعده کثرت طرق که یقبل بعضها بعضا اینجا جاری میشه و لذا ضعف را از بین میبره، این یک قاعده، فرض کنیم کسی ایشون را ضعیف بدانه. ثانیا نکته بعدی این استش که این روایت ابن عباس را آلبانی فقط از این طریقی که ایشون نکرده است که حسن ابن ابی جعفر درش هست آورده، ولی نقلی هم هست که ایشون در اون سلسله سندش نیست، یعنی اینم وجه دوم که این روایت از ابن عباس که سعید ابن جبیر داره در یک نقل دیگری که ابن المغازلی در کتاب مناق و امیرالمومنین آورده، این حسن ابن ابی جعفر در اون سند وجود نداره که مایه ضعف باشه. این هم یک نکته. نکته دیگر این است که خود این آقای آلبانی، ناصرالدین آلبانی، طریق حسن ابن ابی جعفر را خودش گفته است که حسن است در جای دیگر، در کتاب سلسله الاحادیث صحیحه، بله جلد 2 صفحه 392. پس اینم یک نکته که خود آقای آلبانی طریق ایشان را حسن دانسته و در بعضی ها صحیح شمرده، گاهی تعبیر به حسن کرده و گاهی تعبیر به صحیح کرده. بنابراین چرا بس شما اینجایی که حدیث سفینه را نقل می کند بگوی ضعیفه، اونجاهایی که احادیث دیگری همین آقا نقل می کنه اونجا بگویید یا حسن است یا صحیح؟ اینن مثل همونجا هم بود، راجع به عطیه همین دوگانگی بود، اینجا هم این دوگانگی هست. پس روی هم رفته قدح و ضعف این طریق هم ثابت نمیشه با این نکته‌ای که ایشون گفته، بلکه باید این را یا صحیح بگیریم یا حسن بگیریم. اینم راجع به این طریق از ابن عباس، روایت ابن عباس که حسن ابن علی جعفر درش آمده. صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.
اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم.
اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. بسم الله الرحمن الرحیم. توکلت علی الحی الذی لا یموت و بیده الخیر. سلام و ادب و احترام و ارادت خدمت شما عزیزان شنوندگان، همراهان خوب رادیو معارف. صبح روز جمعتون بخیر باشه. 16 روز از شهریور ماه 1403 و دومین روز از ربیع الاول 1446 رو در خدمت شما عزیزان آغاز میکنیم این ساعت صبح. امیدوارم که از خنکای لذت بخش صبح جمعه برای کوهنوردی، برای ورزش و برای بودن در کنار خانواده بیشتر استفاده کنید. بنده حسن درزاده هستم، گوینده این نوبت کاری که افتخار دارم تا ساعت 14:02 عصر خدمتگزارتون باشم. در کنار دوستانم آقایان سید احمد محمودی تهیه کننده، محمد گلغندشتی صدا بردار و سید مجتبی هاشمی هماهنگی پخش. امیدوارم افتخار بدید تا ساعت 14 که ما در خدمتتون هستیم همراهمون باشید و برنامه‌هایی رو که به عرضتون میرسونم بشنوید. تا لحظات دیگه برنامه محدثه تقدیمتون خواهد شد. سپس شرح اشتیاق رو ساعت 6:25 میشنویم و به ضیافت دعای ندبه میریم. ساعت 7:10 پرسمان مهدوی رو تقدیمتون خواهیم کرد. حجت الاسلام یوسفیان به سوالات مهدوی پاسخ میدند. تنفس صبح ساعت 7:30 پخش میشه و پس از اون در برنامه گنج سعادت از زبان حجت الاسلام و المسلمین استاد محمد هادی فلاح با فضائل و رذایل اخلاقی آشنا میشیم. لحظاتی قبل از ساعت 8 به ضیافت حضرت سامن الحجج دعوتیم و زیارت و صلوات خاصه اون حضرت رو با هم زمزمه میکنیم و ساعت 8 هم اخبار سراسری تقدیمتون میشه. ساعت 8:30 با برنامه تشرف عرض ادبی خواهیم داشت به محضر ولی عصر حجت ابن الحسن ارواحنا فدا. ساعت 8:40 یک مستند رادیویی در برنامه پنجره تقدیمتون میشه. ساعت 9 هم داستان هفته رو خواهیم شنید. طلایه‌داران اقوام برنامه‌ای که ساعت 9:30 ما رو به جنوب کشورمون میرسه میبره و با نقش جغرافیای تاریخی و سیاسی در تحولات این خطه از کشور عزیزمون ما رو بیشتر آشنا میکنه. ساعت 10 هم طبق روال همه هفته برنامه زنده تا جمعه ظهور آغاز میشه. ساعت 11 اخبار معارفی رو دوستانم در گروه خبر رادیو معارف تقدیم شما خواهند کرد. سپس در برنامه گلستان گشت و گذاری خواهیم داشت در گلستان سعدی. زمزم احکام رو ساعت 11:25 میشنویم و سپس ندای جمعه آغاز میشه. برنامه ندای جمعه ما رو با احکام، آثار و برکات نماز جمعه آشنا میکنه. نماز جمعه امروز ساعت 11:50 آغاز میشه و با آغاز خطبه ها در محل برگزاری نماز جمعه تهران ما هم از طریق امواج رادیو معارف سفر خواهیم کرد به این مراسم بزرگ عبادی و حماسه سیاسی و مراسم رو به صورت زنده تقدیمتون میکنیم. روایت کتاب رو ساعت 13:10 خواهید شنید و کتاب آنک آن یتیم نظر کرده به صورت نمایشی براتون خوانش میشه. برای بیداری عنوان برنامه‌ای که ساعت 13:25 دقیقه آغاز میشه، استاد رحیم‌پور ازغدی در این برنامه از حق انسان‌ها و مسلمانان در سیره رسول خدا صحبت می‌کنن. پیام ولایت هم آخرین برنامه این نوبت کاریه و ما رو با خبر سراسری ساعت 14 پیوند میده. امیدوارم افتخار بدید، بشنوید. نظر، پیشنهاد و انتقادی هم اگر داشتید با گوش جان پذیرا هستیم. شماره تلفن سرقمی 162 و سامانه پیام کوتاه 30162. افتخار بدید و کنارمون باشید. اولین برنامه که تقدیمتون میشه محدث است، شرح احادیث حضرت زهرا سلام الله علیها به زبان حجت الاسلام و المسلمین طباطبایی نجات. بشنوید.
السلام عليك يا فاطمة الزهراء،
محدثة شرح احادیث حضرت صدیقه طاهره فاطمه زهرا سلام الله علیها.
اللهم صل على فاطمه وابيها ودعها ودعها وبنيها 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 بعدد ما احاط به علم.
حجت الاسلام و المسلمین سید کاظم طباطبایی نژاد، کارشناس و پژوهشگر حدیث مؤسسه دارالحدیث.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا ابوالقاسم محمد و علی آله الطیبین الطاهرین سیما بقیت الله فی الارضین. در نقل روایاتی از حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها بودیم، غیر از خطبه مشهور ایشون روایات دیگر حضرت رو برای شنوندگان عزیز مطرح میکردیم. روایتی رو در کتاب عدت الدایی آورده که مشابه اون در تنبیه الخواطر هم آمده که از حضرت نقل شده. از حضرت فرمود: من اسعد الى الله خالص عبادته احبت الله عز و جل الیه افضل مصلحته. هر کس که عبادت خالصانه خود رو بتواند به بارگاه الهی ببرد، خداوند عز و جل هم بهترین کاری که به صلاح اوست براش میفرسته. چند تا نکته در اینجا هست. یه بحث عبادت هست که اون ویژگی انسانیت انسان است و موجب تفاوت او با دیگر موجودات میشه. او شعوری دارد که او رو متمایز میکنه و این تمایز در شعور سبب شده که خدای تبارک و تعالی بفرمایند که و ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. اصلا علت خلقت انس و جن برای این بودد که به عبادت بپردازند. پس این عبادت میشه ویژگی انسانها و جنیان که حالا ما در مورد انسانها صحبت میکنیم. اما این انسانی که سرلوحه کارش عبادت باید باشد، چگونه میتواند عبادت خود را به سرانجام برسانه؟ یعنی عبادت خودش رو به گونه ای انجام دهد که مقبول درگاه الهی قرار بگیره. دقت کنید، ما خیلی همون اعمال عبادی رسمیمون رو انجام میدیم، نمازمون رو میخونیم، حجمون رو میریم، روزمون رو میگیریم، حتی جهاد میریم، اما اینها آیا با نیت خالص هست و یا اینکه در کنار اون هدف اصلی ما که عبادت هست موارد جنبی وجود داره؟ خدا نکند که برای ریا و خودنمایی باشد. اگه این گونه باشه، سختی عمل نصیب فرد شده ولی ثواب عمل نصیب او نشده، یعنی او چندان فایده ای از عمل خودش نمیبره. خدای تبارک تعالی میفرماید که من شریک خوبی هستم، اگر عملی برای من و غیر من انجام بشه، کل عمل رو میدم برای اون کسی که شریک من قرار دادند. پس این عمل غیر خالص کلن مقبول نیست. فقط عمل خالص است که مقبول خدای تبارک و تعالی قرار بگیره. وقت اینجا این نکته رو دقت کنید که من اسعد الله خالص عبادته، ما عبادت رو ممکنه ابتدا خالصانه انجام بدیم، بعد با ذکر و ریا و منت اون رو از بین ببریم. یعنی خیلی از افراد هستن ممکنه کمک به فقیر بکنن، دست ناداری رو بگیرن، ولی نتونن این با انجام این عمل، این عمل رو به بارگاه الهی سوق بدن. اینه که کار رو خراب میکنه. حالا اگر من چگونه میتوانم به گونه ای عمل کنم که عملم خالص باشه؟ چون خلوص در عمل یه کار خیلی دشواری است. شیطان وقتی که از بهش رانده شد به درگاه پروردگار الهی عرض داشت که قال فبه عزتی که لاغوین نهم اجمعین الا عبادک منهم المخلصین، میگه من همه رو فریب میدم غیر از آدمای خاص، که یکی از اون گروه آدمای خالص و مخلص و مخلص هستند. این پس معلوم میشه که خلوص یه چیز خیلی دشواری است. حقیقتی که بتواند واقعا عمل عبادی رو فقط و فقط برای خدا انجام بده، این اگه به مرحله نهایی و اصلی خودش بخواد برسه که خیلی دشواره. امیرالمومنین علیه السلام میفرمایند که برخی از ترس جهنم عبادت میکنند، این عبادت عبادت بردگانه. برخی به شوق بهشت عبادت میکنند، این عبادت عبادت تجاره. اون گروه که خدا رو صرفاً به خاطر خدا عبادت میکنن، عبادتشون ناب و خالصه. خب به این درجه خلوصی که امیرالمومنین علیه السلام میفرمایند ما اصلا نمیتونیم دست پیدا بکنیم. ما نهایت خلوصمون اینه که واقعا از ترس جهنم یا به شوق بهش عمل عبادی رو انجام بدیم، دیگه چیز دیگه قاطیش نکنیم. یه نکته دیگه هم دقت بکنید، شما وقتی که میبینید افرادی بیرون عمل انجام میدن، نمود بیرونی اعمال همه یکسانه. مثلا 10 نفر 100 نفر نشستن دارن با همدیگه نماز میخوانن، یا همه روزه هستن، یا همه در کار خیر شرکت میکنن، یا همه به جهاد میرن، اما ارزش این اعمال یکسان هست؟ ما همه رو یکسان میبینیم، ولی ارزش اون در نزد خدای تبارک و تعالی یکسان نیست. این کلام زیبایی که میگن در اواخر عمر مرحوم آیت الله بروجردی خدمت ایشون گفتن، عرضه داشتن و ایشون خیلی گریه کردن که خلص العمل فإن الناقد بصیر، خدای تبارک و تعالی که میخواد به ما جزا بده، اون دیگه کاملا عیار عمل ما رو میدونه، بنابراین مطابق اون عمل ما به ما جزا میده. حالا اگر این عمل واقعا شایسته باشد، نتیجه چیه؟ حضرت فاطمه سلام الله علیها میفرمایند که احبت الله عز وجل الیه افضل مصلحته، خدای تبارک و تعالی بهترین کاری که به صلاح اوست براش میفرسته. ما وقتی که عملمون رو یه چه کاری دیگه قاطیش میکنیم، از حالت خلوص اولیه در میاریم، گمان میکنیم که به صلاحمون اینه، گمان میکنیم این کار برامون وجاهت میاره، گمان میکنیم که با این کار در بین مردم آبرو میخریم. یعنی اگر این کار رو این گونه انجام ندیم، ممکنه این ثمره رو نداشته باشه. پس ما گمان میکنیم این کار به مصلحتمون داریم انجام میدیم. حضرت فاطمه سلام الله علیها میفرمایند اگر عمل رو خالصانه انجام دادید، خدا اون کاری که به مصلحت شماست نتیجه اون رو براتون میفرسته. یعنی بهترین نتیجه‌ای که مطابق صلاح من هست خدا برام میفرسته. خب مسلما خدا تبارک و تعالی صلاح من رو بهتر از خودم میدونه دیگه. حالا که خدا صلاح من رو بهتر از من تشخیص میده، من اگر نفع شخصی خودم رو هم بخوام در نظر بگیرم، باید سعی کنم عملم خالصانه باشد، مخلصانه باشد، به درگاه الهی برسد و خدای تبارک و تعالی اون رو بپذیرد. انشاءالله خدای تبارک و تعالی این شایستگی رو در کارهای ما قرار بده که مورد پذیرش او قرار بگیرد و بهترین نتیجهی که به مصلحت ماست نصیب ما بگرداند.
السلام علیکی یا بنت رسول الله،
یا بنت حبیب الله،
السلام علیکی یا بنت نبي
السلام عليك يا سيدتي يا سائل العالمين من الأولين والآخرين.
صبحتون بخیر باشه عزیزان شنونده. صبح روز جمعه، حال و هوای دعای ندبه تو دل عاشقان حضرت ولیعصر حجت ابن الحسن ارواحنا فدا بیش از همیشه زنده میشه و از رادیو معارف هم دعوتیم به این مهمانی بزرگ، به مهمانی واژه‌های دل در لابلای سطرهای دعای ندبه. همراه میشیم با مدعا اهل بیت جناب آقای جواد غفوریان.
أين معز الأولياء ومذل الأعداء؟
شرح اشتياق.
أين الطالب، أين الطالب بدم المقتول بكربلاء؟ أين الطالب، أين الطالب بدم المقتول بكربلاء؟ صارت هاي الأمة بريبة تصرخ ومصيبتها مصيبة، ميعاد الغايب شي جيبة، يا يوم يعود من الغيبة. أين الغائب، أين الغائب، أين الوارث للأنبياء؟ أين الطالب، أين الطالب بدم المقتول بكربلاء؟
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد النبي وآله وسلم تسليما. اللهم لك الحمد على ما جرى به قضاءك في أوليائك الذين استخلصتهم لنفسك ودينك، إذ اخترت لهم جزيل ما عندك من النعيم المقيم الذي لا زوال له ولا اضمحلال. بعد أن شردت عليهم الزهد في درجات هذه الدنيا الدنيا وزخرفها وزبرجها، فشرطوا لك ذلك وغلمت منهم الوفاء به، فقبلتهم وقربتهم وقدمت لهم الذكر العليم والثناء الجليل، وأهبت عليهم ملائكتك وكرمتهم بوحيك ورفعتهم بعلمك وجعلتهم الذريعة إليك والوسيلة إلى رضوانك فبعض أسكنته